aşıklarını. Eyvanımız koşadı, güller baş başadı. Eyvanımız koşadı, güller baş başadı. İndi sevip sevilmek, indi sevip sevilmek insanı hoş yaşadı. Bağda güller solanda, bülbül saçın yolanda. Bağda güller solanda, bülbül saçın yolanda. Çetin olur ayrılık yar mehriban olanda. Çetin olur ayrılık yar mehriban olanda. Babostanı gezerem, elvan çiçeği üzerem. Babostanı gezerem, elvan çiçeği üzerem. Sen geldiğin yollara, atırlı gül dizerem. Sen geldiğin yollara, atırlı gül dizerem. Bağda güller solanda, bülbül saçın yolanda. Çetin olur ayrılık yar mehriban olanda. Uca dağlar serindi, dereleri derindi. Uca dağlar serindi, bala dereleri derindi. Yaramazlar gelmesin, bura aşıklarindi. Yaramazlar gelmesin, bura aşıklarindi.
Bayatılar adlı mahnını eşittik. Bu əsərin ahəngsazı Ağay Mehdi Kərbasi, şairi Məhmud Dəspiş və oxuyanı da Cavad Cavadpurudur. Sən nə bilirsən nələr çəkmişəm ayrılıqdan. Halımı bilmək istəsən, get güzgüyə bax. O gözəl gözlərə bax. Hər bir kiprikdə minlərcə qəm yatıb. Güzgü mənim dilmacımdır.
həyatla barış gülüm, sevgilərə qarış gülüm, sevgi sözün danış gülüm, ne için kədərdən danışaq, ne için kədərdən danışaq.
Ayna adlı gözəl aşıq havasın, aşıq Dədə Gülabın gözəl icrası ilə eşitdiniz dostlar və beləliklə bu görüş və bərnamə də burada başa çatır. Bu bərnamədə həmkarlarla birlikdə yarım saat xidmət üzdə olduq. Bərnamənin yazıçısı Ağay Əliyev Pərvizi, musiqi müşaviri və sədabərdarı Ağay Səid Qubadi, təhiyyə konəndəsi xanım Məsumə Mərdanə və bəndə icrada Qafur Məliki xidmət üzdə idi. Hamızı gələn görüşəcən, bir olan Allaha tapşırıyox, sağ və başucu olasız.
Möhtərəm eşidənlərimiz, Xəyal Telləri unvanlı bərnamənin təkrarı arşivi surətdə Musiqaya Qalibdə Ərdəbil Radiosundan huzurunuza təqdim oldu. İnşallah ki, bu bərnamə də rizayət xatirizi cəlb eləmiş ola.
ساعت 24 اینجا اردبیل است، شبکه استانی صدا.
افزایشی شدن شمار مبتلایان کرونا در نیمی از استانها. وزیر بهداشت در سیستان و بلوچستان نماینده تامل اختیار منصوب کرد. بازار بزرگ و مجتمع‌های تجاری تهران تا دو هفته تعطیل شدند.
دیدار وزرای کشور، بهداشت و درمان و آموزش پزشکی، راه و شهرسازی، رئیس سازمان انرژی اتمی و معاون اقتصادی دولت با رئیس جمهور منتخب. آقای رئیسی: نخستین اقدام دولت مردمی آغاز نهضت مسکن سازی و تدارک تولید سالانه 1,000,000 مسکن خواهد بود.
تأکید رئیس جمهور بر تسریع در عرضه کالاهای اساسی. آقای روحانی از دستگاه‌های مسئول خواست با جدیت و سرعت مشکلات تأمین و ترخیص کالاهای اساسی را برطرف کنند.
و تشدید جنگ و افزایش آوارگان در افغانستان. جنگ و گریز طالبان و نیروهای دولتی در مناطق مختلف ادامه دارد.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر خاتم انبیا محمد مصطفی و ائمه هدی. سلام شنوندگان عزیز داخل و خارج از کشور. اینجا جام جم، استدیوی خبر رادیو ایران است. بنده حیدری و همکارم خانم گنجی خبرهای شبانگاهی رادیو ایران را به آگاهی می‌رسانیم.
با افزایشی شدن شمار مبتلایان کرونا در نیمی از استانها، زنگ هشدار موج جدید کرونا در کشور به صدا درآمد. رعایت نکردن دستورالعمل‌های بهداشتی از جمله فاصله گذاری اجتماعی، ماسک نزدن و برگزاری تجمعات مختلف موجب شد قبل از خاموشی کامل موج چهارم، بخش عمده‌ای از کشور از جمله تهران خود را در میان شعله‌های موج پنجم کرونا ببیند. به گفته مسئولین وزارت بهداشت، ویروس کرونایی که در کشور در حال چرخش است، به احتمال زیاد ویروس هندی دلتا است که کشورهای دیگر را هم درگیر کرده و سرایت پذیری آن بسیار شدید است و هر شخص بیمار می تواند 8 تا 12 نفر را درگیر کند.
برگ‌های زندگی که توسط کرونا کنده می شود.
دیشب هم اینجا یه بیمار رو از دست دادیم و این خیلی برای من پرستار و همه همکارانم خیلی سخته.
آژیر قرمز کرونا با آغاز خیز پنجمش فعلا دو شهرستان خرم‌آباد و پلدختر را قرمز کرده. سری به بیماران بستری در بیمارستان شهید رحیمی، یکی از مراکز مهم کرونایی استان زدیم.
شرایط خیلی خیلی بده. خیلی مواظب باشین. خیلی رعایت کنین. من الان تقریبا 30-40% ریم درگیر شده.
ویروس هزار چهره کرونا این بار با نام دلتا دلها را می لرزاند و نفسها را به شماره می اندازد.
بعد مدوسی آمان بعد سرودیم لرزن باشه مطلبی.
پزشکان و پرستاران دلنگران تر از من و شما هستند.
بیشتر بیماره که مراجعه میکنم مشکل تنفسی دارم، بعضی هم با علائم گوارشی میاد.
همین الانش که من دارم با شما مصاحبه میکنم 20 تا مریض کووید تو درمانگاه نشسته، من باید دارم اونا رو ویزیت کنم.
رعایت پروتکل های بهداشتی در شرایط کنونی بهترین و ایمن ترین اقدام برای پیشگیری از ابتلا به این ویروس کشنده است. زینب فیضی، خبرگزاری صدا و سیما، خرم‌آباد.
اما با وخیم‌تر شدن اوضاع کرونایی در سیستان و بلوچستان، وزیر بهداشت نماینده تامل اختیاری در این استان منصوب کرد. با حکم آقای نمکی، دکتر حمید سوری، رئیس کمیته کشوری اپیدمیولوژی و رئیس گروه واکنش سریع کووید 19، نماینده تامل اختیار وزیر بهداشت در سیستان و بلوچستان شد. به گفته رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زاهدان، شدت بیماریزایی ویروس جهشیافته همراه با تأخیر در مراجعه بیماران به مراکز درمانی و خوددرمانی سبب افزایش مرگ و میر ناشی از کرونا در این استان شده است.
شرایط بحرانی کرونا در سیستان و بلوچستان.
واقعا سخت. الان من دو تا ماسک زدم و فقط دارم نفس میزنم. یعنی توان کاریم به شدت آمده پایین به خاطر این ماسکا.
این روزها شاهد افزایش انفجاری موارد ابتلا به کرونا در سیستان و بلوچستان هستیم.
الان بیماری کرونا فشار بسیار مضاعفی رو وارد کرده. تختای کرونا ما بیش از دو برابره.
پدرم اینجا بستری شدم به خاطر کرونا. من که از مردم میخوام حتما رعایت کنن، از خونه‌شون بیرون نیان، ماسکشون رو بزنن.
طبق آمارها مشارکت مردم در رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی در این استان به کمترین میزان رسیده است.
تعداد بیمارانی که در واقع در ICU پذیرش میشن به شدت افزایش پیدا کرده، طوری که کلیه تخت‌های ICU مون در بیمارستان پر هست و ما الان به شدت کمبود تخت مراقبت‌های ویژه داریم.
سرعت انتقال ویروس مرگ و میر بالا درگیری گروه‌های سنی پایین‌تر موج نگرانی‌ها را در این استان افزایش داده است.
سهل‌انگاری مردم در رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی سبب شده است آمار مبتلایان جمعیت 3 میلیون نفری استان سیستان بلوچستان روزانه از جمعیت 220 میلیون نفری پاکستان بیشتر شود. نصرالله ناری، خبرگزار صدا و سیما، زاهدان.
همزمان با اوجگیری دوباره کرونا در کشور، سخنگوی ستاد ملی مقابل با کرونا از آغاز محدودیت‌های کرونایی در شهرهای قرمز و نارنجی خبر داد. آقای رئیسی گفت بر این اساس در شهرهای قرمز فقط مراکز و مشاغل گروه یک اجازه فعالیت دارد. در تهران هم از امروز فعالیت مشاغل گروه‌های 2، 3 و 4 ممنوع است و بازار بزرگ و مجتمع‌های تجاری هم تا 2 هفته تعطیل شد. سرهنگ امیدوار، رئیس پلیس راه راهور ناجا، نیز به اجرای منع ترددهای بین استانی اشاره کرد و گفت
برابر مساوات کلی که از ابتدای این بیماری کرونا به ما ابلاغ شده، تردد و ورود و خروج از شهرهای قرمز و همینطور شهرهای نارنجی ممنوع هست. بعضی از مواقع که این وضعیت حاد میشه، ما محدودیت ها رو استانی اجرا میکنیم حسب تدابیری که باز در استان ها برنامه ریزی میشه و ابلاغ میشه. الان هم که شرایط خاصی است و بحث افزایش شهرهای قرمز و نارنجی رو داریم، قاعدتا هم کنترل های همکاران بنده به صورت فیزیکی و حضور در اون مقاطعی که باید حضور داشته باشن، بیش از 1900 نقطه در سطح کشور رو ما محل های استقرار داریم برای کنترل تردد و عبور و مرور که خب به تناسب وضعیت شهرها فعال خواهند شد، ولی سامانه های شهرها کماکان فعال هستند و کنترل سیستمی و اعمال مقررات ستاد مقابله با کرونا در مبادی ورودی شهرهایی که وضعیت قرمز و نارنجی هستند رو انجام خواهند داد. کنترل های سیستمی به دقت بیشتری انجام خواهد شد.
اما کرونا جان 165 هموطن دیگر را گرفت تا مجموع قربانیان این ویروس در کشور به 84792 نفر افزایش یابد. همچنین با قطعی شدن ابتلای 13781 هموطن دیگر، تعداد کل مبتلایان هم به حدود 3,255,000 نفر رسید.
متخصصان جوان کشورمان موفق شدند کیت تشخیص آزمایش کرونا با قابلیت تعیین سویه ابتلا بسازند. این کیت را متخصصان یک شرکت دانش بنیان ساختند و نخستین بار است که این نوع کیت در کشور ساخته می شود. کیت جدید در 70 دقیقه مشخص می کند که فرد به کدام یک از سویه های انگلیسی، آفریقای جنوبی، هندی و یا دیگر سویه های کرونا مبتلا شده است. این فناوری تا به حال در اختیار 4 کشور جهان است و با ظرفیت بیش از 1,000,000 کیت همکنون در مدار تولید قرار گرفته است.
شمار جانباختگان کرونا در جهان به حدود 4,000,000 نفر رسید. شمار مبتلایان هم از 184,000,000 نفر گذشت. آمریکا با بیش از 621,000 فوتی در جهان اول، برزیل با بیش از 523,000 تن دوم و هند با بیش از 402,000 مرگ کرونایی در جهان سوم است. در 24 ساعت گذشته برزیل با بیش از 1,630 فوتی، هند با 1,000 فوتی، روسیه با حدود 700 فوتی و کولومبیا با حدود 600 فوتی در رده‌های اول تا چهارم جهان قرار گرفتند. در جنوب شرق آسیا در اندونزی در 24 ساعت گذشته حدود 500 بیمار کرونایی جان خود را از دست دادند و حدود 30,000 نفر به کرونا مبتلا شدند. با افزایش بی سابقه موارد جدید ابتلا به کرونا در اندونزی، بیش از 50,000 نیروی پلیس و نظامی به منظور نظارت بر رعایت محدودیت‌های کرونایی در خیابان‌ها مستقر شدند. سازمان بهداشت جهانی اعلام کرد اکثر مبتلایان در جهان به کرونای بسیار مصری دلتا مبتلا می‌شوند. دلتا تا کنون در حدود 100 کشور جهان را در بر گرفته است.
اینجا جام جم است، استودیو خبر رادیو ایران. وزرای کشور، بهداشت و درمان و آموزش پزشکی، راه و شهرسازی، رئیس سازمان انرژی اتمی و معاون اقتصادی دولت جداگانه با رئیس جمهور منتخب دیدار کردند و انتخاب آقای رئیسی را تبریک گفتند. آقای رحمانی فضلی وزیر کشور در این دیدار با ارائه گزارشی از نحوه برگزاری انتخابات مطالبی درباره چالش‌های پیش روی دولت 13 در حوزه‌های مختلف سیاسی و امنیتی بیان کرد. آقای رئیسی هم گفت دولت مردمی خود را متعهد به رأی مردم می‌داند و با پایبندی به شعارها و وعده‌هایش برای تغییر در وضع موجود و بهبود زندگی مردم و صیانت از حقوق آنها از همان روز اول برای خدمتگزاری شب و روز نمی‌شناسد. آقای نمکی وزیر بهداشت هم در دیدار با آقای رئیسی از مشکلات مربوط به حوزه بهداشت و درمان و روند مقابله با شیوع کرونا گزارشی ارائه کرد. رئیس جمهور منتخب هم با تجلیل از اقدامات جهادی کادر درمان، واکسیناسیون ملی را اولویت اصلی کشور عنوان و تأکید کرد، لازم است همه امکانات کشور برای تحقق این ضرورت به خدمت گرفته شود. آقای رئیسی با ابراز نگرانی از شیوع گسترده‌تر بیماری کرونا در برخی استان‌ها، به خصوص استان سیستان و بلوچستان، بسیج ظرفیت‌های درمانی کشور برای رسیدگی به وضعیت این استان را ضروری‌ترین اقدام در روزهای پیش رو عنوان کرد. آقای اسلامی وزیر راه و شهرسازی نیز در دیدار با رئیس جمهور منتخب گزارشی از آخرین اقدامات و پروژه‌های وزارت راه و شهرسازی در حوزه‌های مختلف به ویژه موضوع مسکن ارائه کرد. آقای رئیسی نیز بر تغییر رویکرد در حوزه ساخت مسکن تأکید، از توقف تولید مسکن انتقاد و تصریح کرد اولین اقدام دولت مردمی آغاز نهضت مسکن سازی و تدارک تولید سالانه 1,000,000 مسکن برای خانواده ها و به خصوص جوانان خواهد بود. آقای صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی هم در دیدار با حجت الاسلام و المسلمین رئیسی گزارشی از اقدامات این سازمان و وضع صنعت هسته‌ای کشور ارائه کرد. رئیس جمهوری منتخب هم تلاش‌ها و مجاهدت‌های دست‌اندرکاران فناوری هسته‌ای کشور را مایه اقتدار و عزت ملی عنوان کرد. آقای نهاوندیان معاون اقتصادی دولت هم درباره شرایط اقتصادی کشور به منتخب ملت گزارش داد که آقای رئیسی بر لزوم هماهنگی تیم اقتصادی دولت و همکاری همه بخش‌ها برای رفع مشکلات به منظور بهبود وضع زندگی مردم تأکید کرد.
وزیر نفت تأکید کرد از هیچ کمکی به دولت آقای رئیسی دریغ نمی کنم. آقای زنگنه افزود شرایط کنونی کشور فوق‌العاده سخت است و همه باید کمک کنیم تا فشارها به مردم به حداقل ممکن برسد. وی با بیان اینکه همه تجربه‌ها و دیدگاه‌های خود را با استدلال به دولت آینده ارائه خواهم کرد گفت دیدگاه‌هایم را به هر فردی که وزیر شود یا هر تیمی که آقای رئیسی تعیین کند صادقانه می‌گویم، اما اتخاذ تصمیم در هر زمینه‌ای با خودشان است.
نخست وزیر پاکستان در گفتگوی تلفنی با رئیس جمهور منتخب ضمن تبریک انتخاب وی ابراز امیدواری کرد به زودی امکان ملاقات حضوری با آقای رئیسی فراهم شود. عمران خان با اشاره به موضوعات و علایق مشترک گفت ما نگران وضعیت افغانستان و درگیر شدن این کشور در جنگ طولانی مدت هستیم. آقای رئیسی نیز ضمن ابراز تشکر از تماس تلفنی و پیام تبریک ملت و دولت پاکستان، پیوندهای در هم تنیده دو ملت و ظرفیت‌های گسترده و متنوع دو کشور را به سر مناسبی برای ارتقای همکاری‌ها در عرصه‌های مختلف عنوان کرد. آقای رئیسی نیل به امنیت پایدار را صرفاً از طریق مشارکت کشورهای منطقه عملی دانست و افزود تجربه نشان داده که بیگانگان به بهانه ایجاد امنیت بذر ناامنی می‌کارند. رئیس جمهور منتخب فلسطین را رمز همگرایی جهان اسلام عنوان کرد و با ابراز نگرانی از وضعیت افغانستان گفت امنیت افغانستان برای ما مهم است و این امنیت باید توسط افغانستانی ها برقرار شود.
تأکید رئیس جمهور بر تصریح در عرضه کالاهای اساسی. آقای روحانی در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت گفت با رفع مشکلات تأمین و ترخیص کالاهای ضروری باید با سرعت در دسترس مصرف کنندگان و مردم قرار گیرد. رئیس جمهور همچنین از دستگاه‌های مسئول خواست با جدیت و سرعت برای برطرف کردن مشکلات تأمین و ترخیص کالاهای اساسی اقدامات مؤثری انجام دهند و اجازه ندهند موضوعات فرعی موجب کندی و ناهماهنگی میان دستگاه‌ها شود. در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت قرار شد کمیته‌ای با مسئولیت وزارت صنعت، معدن و تجارت و متشکل از وزارتخانه‌های اقتصاد و جهاد کشاورزی و بانک مرکزی با قید فوریت برای تأمین، خرید و تسریع در ترخیص کالاهای اساسی اقدام کند. در این جلسه رئیس کل بانک مرکزی هم گزارشی از وضع رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان و واردکنندگان ارائه کرد. رئیس جمهور هم با اشاره به ابلاغ بسته سیاستی چگونگی ایفای تعهدات ارزی از ابتدای سال گفت این بسته می تواند پاسخی مناسب به دغدغه های صادرکنندگان و واردکنندگان با هدف تسریع و تسهیل در ایفای تعهدات ارزی باشد و تلاش شده در تدوین این بسته سیاستی ضمن رفع موانع پیش روی صادرکنندگان حمایت های لازم از صادرات صورت گیرد.
شرکت توانیر از مردم خواست با تنظیم دمای کولرهای گازی و استفاده از دور کند کولرهای آبی به کمتر شدن خاموشی ها کمک کنند. آقای رخشانی مهر معاون هماهنگی توزیع شرکت توانیر گفت خاموشی ها به عملکرد مردم بستگی دارد.
امروز دما نسبت به دیروز حداقل یک درجه بیشتره و فردا یک درجه بیشتر از امروز. هر یک درجه افزایش دما معناش حداقل 2000 مگاوات افزایش مصرفه. نیروگاه‌ها ثابتن و تا دیروز بیشترین استفاده رو از نیروگاه‌ها داشتیم. افزایش مصرف معناش خاموشی در فارس، اهواز، ایلام، کرمانشاه، قم، تهران، گیلان، تبریز، گلستان، مشهد، خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان مصارف بیش از حد مجازه. اگر این ادامه پیدا کنه حتما باید خاموشی بدیم. بعضی جاها همین الان خاموشی اعمال شده که اگر این رعایت و مدیریت مصرف و کاهش مصرف رخ بده اون وقت همین نقشه تبدیل به سبز میشه و اون جایی که خاموش شده روشن خواهد شد. بیش از 55% مصرف کشور برای بخش خانگی و به ویژه برای سرمایش داره استفاده میشه. این سرمایش فرمولای سختی نداره. کولرهای گازی رو تنظیم روی 25 درجه به بالا بکنن، کولرهای آبی رو رو دور کند استفاده کنن، چراغای اضافه رو هم تو روز خاموش کنن، مصارف عمده رو در ساعات اوج مصرف مطلقاً استفاده نکنیم، مثل ماشین لباس‌شویی، ماشین ظرف‌شویی، جاروکشی، همه اینها رو به ساعات صبح یا آخر شب منتقل بکنیم.
تشدید جنگ و افزایش آوارگان در افغانستان. 24 هزار خانواده افغان در چند هفته اخیر فقط در 3 استان شمالی افغانستان بر اثر تشدید جنگ آواره شدند.
در 48 ساعت گذشته پس از اینکه دست کم 10 شهرستان استان بدخشان به دست طالبان افتاد، بیش از 7000 خانواده در این استان از خانه های خود آواره و به مناطق دیگر از جمله فیض‌آباد مرکز استان فرار کردند.
2000 خانه از مثلا تازه 1300 فامیل تازه آمده، یعنی زیادش هم خانه شب به شب یک کاسه نان، یک ده تا نان اینم ارباب جمع میکنن به این خانه تغذیه میکنن.
مسئولان محلی در استانهای تخار و قندوز نیز امروز از آوارگی 17000 خانواده در درگیری‌های اخیر در این دو استان خبر دادند. همچنین به دنبال تشدید درگیری‌ها در استان بلخ در شمال افغانستان 8 کنسولگری از جمله کنسولگری کشورمان در شهر مزار شریف مرکز استان بلخ فعالیت خود را یا محدود کردند و یا به حالت تعلیق درآوردند. در 48 ساعت گذشته طالبان 19 شهرستان را در استانهای مختلف به کنترل خود درآوردند. در همین مدت دولت هم شهرستان بهارک را در استان بدخشان از طالبان پس گرفته است. وزارت دفاع افغانستان میگوید در شبان روز اخیر 140 عضو طالبان را کشته است. امروز همچنین مسئولان محلی در استان پروان از دفع حمله طالبان به بگرام خبر دادند. پایگاه نظامی بگرام را پس از 2 دهه بامداد جمعه گذشته شبانه نظامیان آمریکایی تخلیه کردند و از افغانستان خارج شدند. آمریکایی‌ها با این فرار خود از افغانستان جنگی را که 20 سال قبل در این کشور آغاز کرده بودند به طور کامل به افغان‌ها به ارث گذاشتند.
طالبان میگویند در 2 ماه گذشته 143 شهرستان افغانستان را به کنترل خود درآوردند، هرچند دولت افغانستان ادعای طالبان را قبول ندارد. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
نفوذ گروه‌های تروریستی، جنگ و ناامنی و تضعیف حاکمیت دولت عراق نتیجه 18 سال حضور نظامی آمریکا در عراق است. مردم عراق آمریکا را مهمان ناخوانده‌ای می‌دانند که عامل اصلی ناامنی در این کشور است.
تابوت های حامل پیکر پاک شهدا که با اشک سوزناک خانواده های داغدار به سوی خانه ابدیت بدرقه می شوند، حکایت دردی مشترک در میان مردم است. حکایت تلخ میهمانی ناخوانده و نامشروع به نام آمریکا که سالهاست جان مردم را بازیچه طرح‌های شوم خود کرده است.
الله الله اکبر، آمریکا شیطان الاکبر.
از حضور اشغالگران آمریکایی در عراق 18 سال می‌گذرد. بهانه اصلی این حضور هم ایجاد زندگی بهتر برای مردم بود، برای همین مردم.
ایالات متحده آمریکا و الکیان الاسرائیلی.
ایالات متحده آمریکا و رژیم صهیونیستی عاملان اصلی ناامنی در عراق و منطقه هستند.
با گذشت این همه سال عراقی ها باز هم در پی گمشده خود هستند. گمشده ای به نام حاکمیت که مردم نه فقط آن را فراموش نکرده اند، بلکه در تظاهرات های حال گذشته همچنان به آن اشاره می کنند.
احنا رید بلد حکمون العراقیین و بلد صاحب سیاده.
ما کشوری می خواهیم که خود عراقی ها آن را اداره کنند و حاکمیت داشته باشیم.
بدون شک یکی از طرح‌های شوم آمریکا در عراق تسهیل نفوذ گروه های تروریستی از جمله القاعده و داعش به این کشور بود. طرحی که نتیجه آن کشته شدن بیش از 100 هزار عراقی بیگناه بود. حالا که عراقی ها با اتحاد و یکپارچگی داعش را شکست دادند، آمریکا باز هم در پی تقویت تروریسم است و هدف قرار دادن جوانان نیروهای بسیج مردمی در مرز عراق با سوریه نیز دلیلی قاطع بر این ادعا است. جلال خالدی، خبرگزاری صدا و سیما، بغداد.
مصر با لحن تند به اتیوپی هشدار داد درباره سد النهضه همه گزینه‌ها روی میز است. بحران سد النهضه میان مصر و اتیوپی که نزدیک به یک دهه است ادامه دارد، هر روز وارد مرحله‌ای از تنش و لفاظی می شود. مصر در کنار سودان هر دو در پایین دست رود نیل از مخالفان جدی آبگیری سد به شمار می روند و از چند سال گذشته تا کنون چندین بار درباره عواقب آبگیری کامل این سد به اتیوپی هشدار دادند. سد النهضه که در 15 کیلومتری مرز اتیوپی با سودان به روی رود نیل ساخته شده، در صورت آبگیری کامل و راه‌اندازی بزرگترین نیروگاه برق‌آبی آفریقا و هفتمین سد بزرگ جهان خواهد بود و آبگیری کامل آن تهدیدی جدی علیه حیات مصر است. عبدالفتاح السیسی رئیس جمهوری مصر پیشتر گفته بود که آبگیری یک طرفه سد النهضه تأمین آب 100 میلیون مصری را تهدید می‌کند. وزیر امور خارجه مصر نیز در تازه ترین اظهار نظر درباره بحران سد النهضه تأکید کرد کشورش از همه ابزارها و امکانات برای محافظت از امنیت ملی خود استفاده خواهد کرد. سامحل شکری بار دیگر هشدار داد که همه گزینه ها روی میز است و کشورش از هیچ کوششی برای محافظت از امنیت ملی خود دریغ نخواهد کرد. مصر با ارسال نامه‌ای رسمی از اتیوپی به شورای امنیت شکایت و اعتراض خود را به تصمیم یک جانبه آدیس آبابا برای مرحله دوم آبگیری سد رنسانس اعلام کرد. از سوی دیگر هفته گذشته اتیوپی با ارسال نامه‌ای به شورای امنیت سازمان ملل متحد با تلاش مصر و سودان برای دخالت شورای امنیت در موضوع سد النهضه مخالفت و اعلام کرد که این موضوع خارج از حوزه اختیارهای شورای امنیت است. به دنبال این اقدامات رئیس شورای امنیت سازمان ملل متحد اعلام کرد پس از دریافت درخواست مصر و سودان به دلیل سازش ناپذیری آدیس آبابا در دستیابی به توافق در مورد سد النهضه پنج شنبه آینده نشستی درباره این سد بزرگ برگزار خواهد شد.
و حالا خبرهای ورزشی با اجرای همکارم آقای ابراهیم.
سلام شنوندگان گرامی. مسابقات فوتبال لیگ دست اول ایران با صدرنشینی فجر سپاسی ادامه یافت. در هفته 32 این رقابت ها فجر سپاسی در تهران دست به کار بزرگی زد و با برتری 2-1 برابر هوادار با 54 امتیاز به دلیل تفاضل گل بهتر صدر جدول را از تیم تهرانی گرفت. هوادار با 54 امتیاز قبلی به رده دوم سقوط کرد. بادران تهران در شیراز 1-0 مغلوب قشایی شد و با 54 امتیاز در رده سوم ایستاد. در سایر بازی‌های مهم مس کرمان 2-0 خیبر خرم‌آباد را برد و شاهین شهرداری بوشهر 3-0 از سد گل ریحانه البرج گذشت. مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی ناشنوایان جهان امروز در استانبول ترکیه پیگیری می شود و طی آن صادق ابوالوفایی، مهدی بخشی و اصغر کریمی برای کسب مدال طلای اوزان 55، 63 و 72 کیلوگرم به روی تشک می روند. مهدی صدری، علی کریمی و شیرزاد هم در رده‌بندی اوزان 60، 67 و 82 کیلوگرم برای مدال برنز تلاش می کنند. احتمال موفقیت فوتبال ایران در دادگاه عالی ورزش افزایش یافت. در جلسه رسیدگی به اعتراض ایران به حکم فیفا مبنی بر پرداخت غرامت 6 میلیون یورویی به مارک ویلموتس در دادگاه عالی ورزش، داور کاس در ایرادی اساسی از وکلای ویلموتس برداشت بخشی از پول واریزی ایران به حساب زارعت بانک ترکیه را نافی ادعای قطع همکاری سرمربی بلژیکی با فدراسیون ایران دانسته و اعلام کرده ویلموتس بعد از تملک این پول میبایست به تعهداتش در قبال ایران عمل میکرد. در ادامه یه مسابقات بسکتبال قهرمان جوانان جهان، ایران 58 بر 48 بازی را به لتونی میزبان واگذار کرد. همچنین تیم ملی بزرگسالان کشورمان امروز در دیداری دوستانه در مادرید برابر تیم ملی اسپانیا قهرمان جهان قرار میگیرد. هفته 26 لیگ برتر فوتبال امروز با بازی زباهن و سایپا آغاز می شود. همچنین با اعلام کمیته داوران فدراسیون فوتبال، سه‌شنبه استقلال تهران و تراکتور تبریز با داوری پیام حیدری در ورزشگاه آزادی و فولاد خوزستان با پرسپولیس تهران با قضاوت سید وحید کاظمی در اهواز به مسافه هم می روند. و کمیته استیناف فدراسیون فوتبال رأی کمیته انضباطی در دربی خودروسازان به سود سایپا را تایید نکرد. بازی دو تیم سایپا و پیکان در تاریخ 26 اردیبهشت با برتری 2-1 پیکان به پایان رسید، اما مسئولان تیم سایپا به تعویض اضافه پیکان در ثانیه‌های پایانی مسابقه اعتراض کردند و کمیته انضباطی رأی به برتری 3-0 سایپا داد، اما کمیته استیناف رأی قبلی را باطل کرد و 3 امتیاز این بازی به حساب تیم پیکان واریز شد. از همراهی شما سپاسگزارم.
برای چند روز آینده در بیشتر مناطق کشورمون آسمانی صاف رو داریم. ضمن اینکه خب برای 3 روز آینده در ساعات بعد از ظهر برای جنوب سیستان، بلوچستان، جنوب کرمان و شرق هرمزگان یکبار رعد و برق و وزش بادهای شدید موقتی رخ میده. دوشنبه هم شدت ناپایداری هم رفتی در این مناطق بیشتر میشه. ضمن اینکه خب برای امشب و فردا افزایش نسبی دما رو برای استانهای ساحلی خزر و استان اردبیل داریم. این نوید رو بدیم به هموطنان عزیزمون در این مناطق که از روز سه‌شنبه تا پنجشنبه دیگه با شمالی شدن جریانات هوا در استانهای ساحلی خزر خنک‌تر میشه و همطور بارش‌های پراکنده در این مناطق رخ میده. تهران هم برای امشب آسمانی صاف رو داره، گاهی وزش با 39 درجه سانتیگراد پیشینه دمای امروز ایستگاه مهرآباد شد.
از آن صبح به افق تهران ساعت 4:09 و طلوع آفتاب ساعت 5:54 بامداد است. پایان پخش اخبار از رادیو ایران، صدای جمهوری اسلامی ایران.
گرامی و حرمتلی اشیدن نرمیز به وقتوز و هر وقتوز خیروسون انشالله سیز اردبیل رادیو سینان و پخش واحدینن همراه سوز. برنامه لرمزین ادامه سنده شب های ایران عنوان برنامه زنده و مستقیم حالدا 90 دقیقه مدتنده حضوروزا تقدیم بود.
شب‌های کبیر تا شکوه شبانگاه کوهستان، از آرامش دریای شمال جنوب تا افسون جنگل‌های غرب، اینجا سرزمین هزار اقلیم ایران. و اینک صدای امواج همدلی و مهر در
شب‌های ایران.
به نام خداوند نون و قلم، خداوند آزادی و عشق و غم. سلام. صفای وجودتان، قربان مرامتان، خوش نشتینان، قدم خوش هشتینان رو گلدارامان. بله، اونجا که میگن عین جنان همدانه، خوشگلتر از شیشدانگ جهان همدانه، همینجاست. همینجا به پایتخت تاریخ و تمدن ایران زمین خوش آمد. به به به به، بوی شب، بوی شب، عطر شب‌های تابستون، همون عطر چای آلبالو با نبات. این سکوت، این خلوت، این لحظه چه صفایی با خودش داره. الهی دلتون خوش باشه و امیدتون به زندگی صد برابر. به شب‌های ایران امشب، اون هم در همدان، خیلی خوش آمدید. تا دوی بامداد همراهمون باشید، اون هم در 14 تیر ماه که به نام روز قلم نامگذاری شده و قرار اصل مطلب برنامه‌مون هم همین باشه. 3425-2000 3425-1555 شماره تلفن هامون هستن. 3811 سامانه پیامکیمونه. فقط پیش شماره همدان رو من خدمتون عرض بکنم، کل استان همدان پیش شمارش 081. قلم به دست گرفتم که حرف حق بنویسم، هر آنچه را نتوان گفت بر ورق بنویسم. قسم به جان قلم خوردم که نای قلم را به دست گیرم و تا آخرین رمق بنویسم. بر آن سرم که به رغم محیط در همه جایی، هر آنچه حق بپسندد به حق حق بنویسم. خب، روز قلم، روز خلقت معرفت و روز زیبای آفرینش مبارک باشه. همون قلمی که در قرآن کریم بهش قسم یاد شده و میتونه برنده تر از شمشیر باشه. خب رفقای عزیزم، دوستان جانم، هموطنان گلم، شما امشب به ما بگید چرا قلم برنده تر از شمشیره؟ و اگه قلم بر دست هستید یا توانایی و استعداد نوشتن داشتید، از چی مینوشتید؟ اصلا چقدر دست به قلم ها رو میشناسید؟ تا شما آماده پاسخ به این سوال ها میشید، بشنویم نظر خوب هموطنانمون رو در گزارش بهروز سرگزی.
عرض سلام، ادب و ارادت. شب شما بخیر شنوندگان عزیز و گرانقدر. گرامی میداریم قلم رو و گرامی میداریم روز قلم رو و گرامی میداریم یاد آنانی که قلم زدند و قلم نوشتند و فکر آفریدند. اما واقعا یک سوال، چند درصدمون افرادی که قلم به دست خوراک فکری من و شما و فرزندانمون رو تهیه کردند و آماده کرده اند رو میشناسیم؟ اجازه بدید من همین سوال رو با تعدادی از نامهای مشاهیر و مفاخر ایران از تعدادی از همشهریان عزیزمون بپرسم. شما هم با بنده همراه باشید.
آقا سلام و درود.
سلام عرض.
شما خوبید؟
ممنون و متشکرم.
من یه نوشته میدم خدمتتون، این دو بخشه. دو گروه اسامی رو من تقدیم کنم خدمتتون. هر کدوم از این اسامی رو شما یه دونه یه دونه بخونید، هر کدومی که شناختید به من بگید میشناسید یا نمیشناسید.
نادر ابراهیمی،
میشناسید؟
خیر.
مصطفی مستور، خیر.
باطین
خرمشاهی.
خرمشاهی هم نمیشناسم.
رضای امیرخانی هم نمیشناسم.
بهادین خرمشاهی نمیشناسم.
خب عباس یمینی چی میشناسی؟
رضا امیرخانی خیر.
مصطفی مستور.
مصطفی مستور فکر کنم نویسنده باشه.
نویسنده است. خب رضا امیرخانی؟
نه نمیشناسم.
ذبیح‌الله منصوری؟
نه.
عباس
یمینی شریف.
یمینی شریف هم نمیشناسم. آخریش هم نمیشناسم.
نمیشناسم. حالا این پایین
اینا رو که دیگه هم سلبریتی و جزئیات زندگیشون هم میدونن و ماشینشون چیه و
میشناسم.
چیکار است؟
فوتبالیست.
سوپر استار بود.
بازیگر.
خواننده بدم که بله خواننده.
خب حالا چرا مثلا بین اون اسامی بالا اکثر همونجور که اشاره کردید اونا از نویسندگان عزیز و بزرگوار پژوهشگران و افرادی هستند که خوراک فکری برای من و شما و فرزندانمون تهیه میکنن، چرا اینا رو نباید بشناسیم؟
همشون نویسنده؟
نویسنده، محقق، شاعر.
بله شاعر. عرضم به حضورتون، مگه بخوام شخصا نظر خودم بگم، میگم اول از همه شاید مقصر پدر مادرمون هستن. چرا؟ چون ما رو از اول تشویق نکردن به این کار.
وقتی اسمی از اینا برده نمیشه، یا حتی اگه نویسنده حتی فیلمی باشن، فقط یه تیتراژ کوچیک توی اصلا آخر فیلم یا اول فیلم فقط اسمشون میاد، خب اینا غیر قابل دیدنه، یعنی خیلی کوچیکن، بعضی اصلا دقت نمیکنن. به نظرم باید اینا رو بیارن ازشون تقدیر و تشکر بشه به خاطر کاری که کردن.
مثلا یه برنامه کتاب باز بود که مثلا چند تا میو بردن، خب معمولا مخاطبی نداره، مثلا شاید برای سنین مثلا نوجوان زر کسی نگاه نکنه کتاب بازو، چون از مشاهی می آورد، از خوانند، از نویسنده ها می آورد، شاعرها می آورد.
حالا فکر میکنید برای فرهنگ سازی چه باید بکنیم؟
اینکه شما روی بیاره رو کتاب از این شاعران عزیز، نویسنده عزیز فرق میکنه، و اگه وقتش هم داشته باشی باید علاقه داشته باشی.
همش به نظر من دست رسانه های ملیه. بعد از مثلا جایی که مردم خیلی خوب سمتش بیشتر میرن، یه چیزی مثل تلویزیون، مثلا شبکه‌های اجتماعی، مثلا باهاشون مصاحبه بکنن، از مثلا کتابا یا فیلمایی که نوشتن باهاشون صحبت بکنن و اینطور چیزا.
حالا شما یک جمله برای قدرشناسی از این بزرگانی که نشناختیدشون بگید.
من خیلی عذرخواهی میکنم که شما رو نشناختم و امیدوارم که من و امثال من و بقیه مردم بتونیم خیلی بیشتر شما رو بشناسیم.
ما ممنون و قدردان هستیم و شرمنده ایم که اینجوری نتونستیم آثارشون رو بخونیم یا بچه هامون معرفی کنیم، ولی ایشالله شاید ما قرنف در آینده حتما این کار کردیم.
دستشون درد نکنه. ممنون از اون ذهن و ذکاوت و مغزی که دارن، این اشعار و شعرهایی که می نویسن و داستانهایی که حالا چه کوتاه چه بلند،
با اون روح والایی که دارن جامعه رو از بیسوادی، از ناآگاهی نجات میدن.
درود بر شما.
ممنونم، سپاسگزارم.
خیلی ممنونم از بهروز سرگزی و این دوستانی که با بهروز سرگزی عزیز و دوست داشتنی همکار گزارشگر اون گفتگو کردن. تو این فاصله گزارشی داشتم به این فکر میکردم که چقدر بد میشه فردا از فرزندان ما، از نسلهای بعد بپرسن که حافظ کی بود نشناسن، یا مثلا در مورد سعدی یا بابا طاهر خودمون، اصلا بابا طاهری که هر روز میرن آرامگاهش رو نگاه میکنن، مثلا از نوادگان ما بپرسن که بابا طاهر چه کاره بود، ندونن که مثلا بابا طاهر شاعر بود، یادم عارفی بود و یادم دلسوخته‌ای که دو بیتی‌هاش مشهورترین دو بیتی‌های دنیا رو داره نامش یدک می‌کشه. به هر حال امیدوار هستیم که بچه‌های خودمون، نسل‌های بعد خودمون رو قدری با کتاب بیشتر آشتی بدیم، بیشتر در سبد خریدهامون کتاب داشته باشیم و سعی بکنیم که روحمون رو با نوشته‌های کتاب جلا بدیم. قلم گر راست گوید شب تاریک و سخت بینوایی، نوای نی رسد از نینوایی. هزین گشته به این ملکان نوارا، شکسته بال و پر مرغ همارا. شکسته بال و دلها پر ز فریاد، دل خوش می کند پرواز را یاد. نی و بال شکسته چاره سازند، گرش فریادها را وصل سازند. نی بشکسته را بتوان قلم ساخت، قلم گر راست گوید کی بود باخت. بله، یار ذهن قلمه، وقتی دست به دست هم بدن جهانی رو عاشق میکنن، مثل شما که امشب، یا بهتر بگم در این بامداد که ساعت 41 دقیقه است، حتما حوس کردید دست به قلم بشید و چیزی بنویسید، ولو در حد یک پیامک به برنامه شبهای ایران برای یادگاری باشه. خب من یک دو تا پیامکاتون رو فعلا بخونم تا بعد انشاءالله در خدمتتون باشم و مفصل در مورد قلم با هم دیگه صحبت بکنیم. دوست عزیزمون آقای محمد فاضلی از مازندران، به به لطفا کردینی برار، برای اون پیامک فرستادن، گفتن سلام، پیام میدهم من 30 سال در بهداشت کار کردم، با قلم نوشته بودم و هم خدا و مردم انشالله که راضی باشن، تازه بازنشسته شدم. به به انشالله که دوران بازنشستگی خوبی داشته باشید دوست عزیز و بزرگوارم. سلام و ادب، نیمه شب تابستون زیباتون بخیر و آرامش، 14 تیر ماه روز قلم و روز شهرداری و دهیاری گرامی باد. کلی هم محبت کرده بودن از قره‌باغ، از خطه آذربایجان شرقی، این پیامک طولانی رو برای ما فرستاده بودن که من قدرش رو خلاصه کردم که به پیامک های بعدی برسم. سلام، قلم انقدر مقدسه که خدا در قرآن از اون یاد کرده. خانم نگار لیموچی از اهواز، به به شهر گرم و شرجی اهواز و استان خوزستان که مردمان بسیار بسیار خونگرم و مهربانی داره. خب باز در فرصت‌های بعدی از پیامک‌های شما دوستان خوبمون خواهیم خوند، ضمن اینکه الان کلی پیامک به دستم هست تا اینکه بتونیم پیامکاتون رو سر و سامون بدیم و یکی یکی بخونیمشون. اما تلفن هاتون رو بشنویم.
سلام و خسته نباشید خدمت عوامل رادیو همدان. تشکر از اجرای خیلی خوب گوینده محترم دارم. من وقتی که قلم به دست میگیرم یاد اولین روز مدرسه میافتم که میرفتم و خواندن و نوشتن را یاد گرفتم. برای همین الان مینویسم که معلم عزیزم، دوستت دارم و از تو سپاسگزارم که خواندن و نوشتن را به من یاد دادی. ممنون از برنامه خیلی خوبتان. مرضیه سلیمی از سانقار، استان کرمانشاه.
درود بر همدان زیبا، میوان شب‌های ایران امشب، و درود و سلام به آقای محسنی با صدای زیبای امشب. در رابطه با موضوع برنامه اگه قلم دست بگیریم، خود بنده اینم نیستم، بیا تا قدر یک دیگر بدانیم که تا ناگه به دیگر نمانیم. این شعر را می‌نویسیم که انشالله برای همه‌مون یه تابلوی باشه و حواسمون جمع باشه، ماست بزنیم و هم دیگه احترام بذاریم. من ابراهیم شکار هستم از استان چهارمحال و اختیاری، شهر فرخشهر یا علی ملت. خدا نگهدار.
سلام بر همدان عزیز، سلام بر بزرگان همدان. از بام ایران و سان چارمان وقتاری زنگ جان خدمتتان. عزیزان من، سلام اگه دست یه آدم ناباب بیوفته خطرناکه، سلام اگه دست یه آدم حسابی بیوفته خیلی کلو جرما رو میگیره، سلام کارکرد خوبی داره، واقعا سلام چیز خوبی اگه درست ازش استفاده کنم. محمودی هم از سکستان زنگ جانم از منطقه میانکو، خدا نگهدارتان.
خیلی ممنونم، نمیدونم با چه زبانی باسی تشکر بکنم از لطف و بزرگواری شما هموطنان نازنینم، هموطنانی که به وجودتون افتخار میکنیم، از اینکه رادیویی تشریف آوردید به استان همدان خیلی ممنونیم. یه پیامک دیگه من بخونم با اجازه تهیه کننده برنامه، که گفتن سلام و عرض خسته نباشید، یک آهنگ جدید شاد برای ما پخش بکنید و الان با خانواده نشستیم داریم برنامه‌تون رو گوش میکنیم. آقای فرهاد سپاهی از شهرستان شیروان، استان سرسبز خراسان شمالی درخواست آهنگ کرده بودی. چشم، حتما حتما حتما یک ترانه الان براتون پخش میکنیم از علی زنده وکیلی به نام جاده شب، که امیدواریم از شنیدنش لذت ببرید.
Thank you.
رفتی از دنیای خاموشم صدایت را گرفتم، قصه های کهنه برگشتن دو جایت را گرفتم، در کجای جاده شب راه تو از من جدا شد، در کجای قصه از من دستهایت را گرفتم، گرچه شاید روز دیدار تو در تقویم من نیست، با نگاهت تا شب جان دادنم همراه من باش، من که برگی در شب پایان پاییزم غریبم، لااقل تا لحظه افتادنم همراه من باش، بی تو میدانم بی تو میدانم که من میمانم و این جاده های بیرسیدم، بی تو میدانم بی تو میدانم بی تو من میمانم و یک کهکشان تنهایی من، بی تو میدانم بی تو میدانم که من میمانم و این جاده های بیرسیدم، بی تو میدانم بی تو میدانم بی تو من میمانم و یک کهکشان تنهایی من. زخمی در شبی برفی اسیرم، از کجای شام تاریکم سراغت را بگیرم، دست هایت را نگیر از من که در پایان راه